در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کنه از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. تو روزهایی که قدمهای دوستداران امام حسین علیه السلام آرام آرام از شهرهای مختلف عراق به سمت کربلای معلا روانه و داره کم کم خیلی عظیم دوستداران اون حضرت به بهشت خدا روی زمین کربلا میرسه، ما هم همینجا و شما هر جا که هستید با هم عرض میکنیم السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. آقایان و بانوان همراهان برنامه سمت خدا، سلام بر شما. متشکرم از اینکه در این سه شنبه هم کنار من و دوستانم و در خدمت حاجی عابدینی به اتفاق خواهیم بود. در خدمت ایشونیم و مباحث ایشون رو تا پایان انشالله همراهی میکنید. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله و عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیز. بنده هم تو این شور و هیجان و حرکت و رفتن و رسیدن و تمام این حالات عظیمی که در بستر همراهی با امام و به سوی و مقصد امام همه دارن حرکت میکنند و حشر با امامشون دارند، انشالله خدای سبحان هممون رو تو این مسیر قرار بده و از همه ما انشالله قبول بکنه و این شور و هیجان رو با یک شعور عالی همراه بکنه و معرفت ما به امام در کنار این حرکت به اوج خودش انشالله برسه.
الهی آمین. خیلی متشکرم. انشالله که کربلا ببینیمتون حاجی آیا بدین. دوست داریم هر کی آرزو منده از مسیر دعایی که شما همین الان اول کار میفرمایید انشالله کربلایی بشه، بعد دیگه بحث شما رو بشنویم.
انشالله خدای سبحان به همه ما توفیق بده هر جا که هستیم دلمون کربلایی باشه، قدممون کربلایی باشه، با قدمهای عاشقی مسیر حرکت به سوی امام در کربلا رو همه برسیم انشالله.
ای جانم
انشالله امام رضا علیه السلام، از امام رضا علیه السلام مدد میگیریم، توسل میکنیم رفتن همه ما رو به کربلا انشالله مهیا بکنه
انشالله. الهی آمین. خیلی متشکرم. خب امروز چه تحفه معنوی داریم در محضر شما دریافت بکنیم آجا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشالله تمام حرکت هامون، تمام رفتن هامون مورد قبول امام زمان باشه و سربازی امام زمانمون رو در این ایامی که متعلق به امام حسین علیه السلام است امضا بکنند. اسم ما به عنوان سربازان حضرت و بستر سازان و زمین سازان ظهور انشالله ثبت بشه.
انشالله.
خب به مناسبت ایامی که در اون قرار گرفتیم و همه دلها حال اربعینی و شور حسینی دارد، به جای حدیث قدسی چند جمله‌ای در رابطه با حرکت اربعین انشالله صحبت میکنیم، بعد وارد بحثمون میشیم انشالله. ببینید انسان تو منهای موهومی که پیدا میکند، ابتدا فکر میکنه تنش خودشه، منش رو تنش میبینه و لذا با حدود تن فقط خودشو تعریف میکنه. هر چیزی که خارج از تنش هست، از تن او هست، خودش نمیبینه. کم کم این معرفت و منهای موهوم ممکنه کاسته بشه، میبینه حالا مثلا در زندگیش پدر و مادرش رو هم خودش میبینه، دوستانش رو خودش میبینه، بزرگتر که میشه همسر و فرزندانش رو خودش میبینه. این من قدری گسترده تر میشه و از اون تنگنای تن خارج میشه.
بله.
گاهی منش رو کشورش میبینه، اینم یه مرتبه وسعت در نگاه به من هست. گاهی بالاتر از این میره، تو نگاه اینها تو نگاه ارضی بود، یعنی یه موقع گسترش من در نگاه ارضی است، یه موقع گسترش من در نگاه طولی است. انسان منهای موهومش رو در رابطه با امامش که میبینه، امامش مطلق هر انسانی است. چنانچه خدای سبحان هو معکم اینما کنتم، او با شماست هر جا که شما هستید. اینما تو هر جا رو کنید فسم وجه، اونجا باز رو کردید به سوی خدا. این نگاه که اون حقیقت اطلاقیه که وجود اطلاقی حضرت حق هست، هیچ جا نیستش که خالی از او باشه. هر جا کسی رو کند رو به او کرده. مرتبه از این و تجلی از این میشه امام. خوب. که حقیقت امام ظهور اون حقیقت اطلاقی است. لذا انسان در شکستن حدودهاش که از من سافلش، از منی که از تن شروع میشه، میخواد حرکت بکنه به سمت منهای عالیش تا عالی ترین مرتبهش، حرکت به سوی امام داره میکنه. یعنی انسان یه حرکت طولی ارضی زمینی داره که تو مسیر زمین حرکت میکنه به سمت کربلا، این حرکت به سوی امام است. این تو مسیری است که تن هم به سوی امام حرکت میکنه همراه با اون من و روح انسان، حالش حال حرکت به سوی امامه. در عین این که این حرکت داره محقق میشه، یه حرکت عالی تری تو ضمن این داره محقق میشه که اون حرکت از من مقید،
بله،
از من محدود به سوی من مطلق است که امام است. یعنی اون تو نظام طولی وجودیش هم این حرکت داره محقق میشه.
یعنی به لذا... موازات حرکت ارضی مراتب داره،
مراتب طولی داره. لذا انسان در جریان اربعین یه حرکت ارضی دارد که شروع کرده تو زمین حرکت میکند به سمت اون جایی که به اسم امام است، به نام امام است. خلاصه دلها رو امامی میکند، حسینی میکند. مسیر به سوی امام است، همراه با امام است. مبدا از سمت امام، از نجف حرکت میکنه انسان به سمت در حقیقت کربلا. مسیر هم مسیر، اینا همه یک علائمی است که آیاتی است که میخواد علاوه بر این حرکت انسان رو به سوی امام ببرد تو مراتب طولیش. که اون مراتب طولی اطلاق وجوده، بزرگ شدن تو مراتب وجوده که حقیقت امام حقیقت مطلق انسان است. لذا انسان هم سفر بیرونی دارد هم سفر درونی. اون سفر درونیش که به سوی امامه، از درونی ترین لایه هاش داره شکل میگیره. لذا امام در قلب ماست. حقیقت امام مقام اطلاقی است که در قلب ماست و به قدری که محبت ما پیدا میکنیم، توجه پیدا میکنیم، اطاعت پیدا میکنیم، با اون به اون مقام اطلاقی که مقام امامه نزدیکتر میشیم. لذا امام که مقام اطلاقی است با همه هست، محدود به حد هیچ کس نیست. همچنان که هو معکم در مورد خدای سبحان هست، اینما کنتم هو معکم اینما کنتم، اون معیتش قیومیه است. مظهر این معیت با انسانها
در امام،
معیت امام هست با ما، که با ما هست در اونجایی که میخوابیم، در اونجایی که بیدار میشیم حرکت میکنیم. در اربعین داریم تمرین میکنیم که این معیت با امام رو بیابیم، ادراک بکنیم. نفس کشیدنمون، خوابیدنمون، خوردنمون، رفتنمون، نشستنمون، تمام لحظاتش همراه با امام احساسش میکنیم. این احساس کردن و ادراک کردن زمینه میشه برای اینکه اون حال روحی که دائما با امام هستیم رو بیشتر بیابیم. این یه نکته. نکته دیگر این است که جریان اربعین وقتی این حالت رو ایجاد میکند زمینه ساز و بستر ساز ظهور هم میشه. یعنی حقیقت اربعین اقامه دین است. عقاید ما، اخلاقیات ما و احکام ما تمام تو جریان حرکت اربعین و پیاده روی اربعین آشکار میشه. ما نداریم جایی که تمام اعتقادات، اخلاقیات، احکام اونجا همه با هم متجلی بشه. ببینین اعتقادات چون داریم تمرین میکنیم معیت با امام را، این معیت با ما اعتقاده، یک از جزء اون، چون معیت با امام که آمد معیت با رسول الله آمده، معیت با خدا آمده، چون این حال این مرتبه ایشی هستش. وقتی این آمد بقیه حتما به طریق اولا آمده. در روایت میفرماید که وقتی سوال میشه که توحید تا کجاست، میفرماین توحید شهادت بر لا اله الا الله هست، شهادت بر رسالت هست، شهادت بر ولایت هم هست، اله هنا التوحید، تا اینجا توحید کشیده شده است. یعنی اگر که کسی شهادت بر لا اله الا الله رو بگه، شهادت بر رسالت رو نگه،
کامل نیست،
توحیدش کامل نیست. اگر کسی شهادت بر توحید لا اله الا الله رو داشته باشه، بر رسالت رو داشته باشه، شهادت بر ولایت نداشته باشه، باز امر پیغمبر رو اطاعت نکرده، که امر پیغمبر امر خدا بوده.
بله.
ابلاغ کن این رو و این رو در اکمال دین است. پس توحید کشیده شده. وقتی این مرتبه آخر هست، دو مرتبه قبل هست
طبیعتاً،
چون این دیگه
مرتبه بعد آمد 90 هم پیش ماست،
چون بعد از اون هاست
یه جورایی،
چون بعد از اون هاست، چون بعد از اون هاست باید اونها حتما باشن تا این باشه. پس وقتی ما تو اونجا داریم عالی ترین مرتبه اعتقاد رو که اعتقاد به ولایت هست رو تمرین میکنیم، اعتقاد به توحید، اعتقاد به رسالت رو هم داریم تمرین میکنیم. پس تمام دین داره در اونجا از جهت اعتقادی. از جهت اخلاقی هم تمام اخلاقیات اونجا داره تجلی پیدا میکنه.
بله.
یعنی شما هر خلق حسنی رو که از برخورد نیکو و خوش اخلاقی، شرح صد، سخاوت و جود و خدمت به مؤمنان و صبر و هر چیزی رو که بگید اونجا داره تحقق پیدا میکنه، نه مفهومش، مصداقش و حقیقتش
اتفاق میفته.
داره میبین اقامه دین است.
بله.
ببینید اقامه دین غیر از گفتگوی در مورد دینه. اگر ما خواستیم کسی رو دین رو بهش نشون بدیم به طوری که بگیم دین یعنی این، تو اربعین اگر این رو تونستیم حاضر بکنیم، او میفهمد که حقیقت دین یعنی چی. دیگه نمیخواد براش توضیح بدیم، دیگه اونجا مفهوم و کلام و لفظ اونجا محرم نیست، بلکه حقیقت و مصداق و رؤیت اونجا در کار است. لذا اونجا جاذبه دین آشکار میشه. هر جا که دین اقامه شود جاذبه دارد. به همین جهت است که جریان اربعین یک فرهنگ تهاجمیه برای مقابله با فرهنگ هایی که این فرهنگ ها به رخوت و رکود و سستی و بی اخلاقی و بد اخلاقی و نمیدون اینا کشیده شده بوده.
بله.
مقابله با این حقیقت است. اینم دو نکته. نکته سوم که عرض بکنم که خیلی طول ندیم تو مسئله، حقیقت اربعین من تعبیرم این است که اگر بخوایم یه تعبیر قرآنی براش بکنیم، میتونیم بگیم عصای موسی علیه السلام است. به چه معنا؟ حالا عرض میکنم عصای موسی کارش چی بود؟ عصای موسی در چند جا به کار گرفته شد. اصلی ترین حرکتی که انجام داد در مقابل سحره فرعون بود.
بله.
که اونجا سحر و کید و سن و اون چیزی که اونها ساخته بودند رو بلعید. اگر ریسمان ها رو هم بلعید یا نبلعید که گفتگوشو مفصل کردیم، کاری به اون اساسی که داریم این است که یعف اون یل تلقف ما یعفکون، اونی که افک بود، دروغ بود رو بلعید. یعنی دروغ رو بلعید. معلوم شد که اینا ریسمان های افتادن، اینا جان ندارن، اونی که تحرک داشتن تو حرکت داشتن دروغ بوده، دروغ رو آشکار کرد. آشکار شدن دروغ مهمتر از بلعید شدن ریسمان.
بله.
اگر ریسمان فقط بلعیده میشد میگفتن خب این قوی تر از اونها بود، همین
یه چیز بزرگتر از اونها،
بزرگتر از اونها بود، لذا اینا رو بلعید. اما وقتی که میگه دروغ رو آشکار کرد، معلوم کرد که اینا دروغ بوده، تلقف ما یعفکون، یا در حقیقت ما یسنعون، صنع اینها رو بلعید، اون افک اینها رو بلعید، اون چیزی که صنع اینها بود افک اینها و دروغ اینها بود. جریان اربعین حقیقتش این است که داره اون فرهنگ دروغ و باطل و فریبی رو که در مادیگرائی و رفاه زدگی تو عالم داره ایجاد میشه، او رو داره میبلعه، نشون میده دروغه. لذا میبینید انسانها و مؤمنان حرکت میکنن به طوری که میدانن سخته، میدانن مشکلات داره، میدانن باید گرما زده بشند، پاشون زخم بشه، سختی بکشند، جای استراحت مناسب نداشته باشند، حالت در حقیقت سختی های مختلف او ممکنه حتی به مریضی کش، اما چون یه غایت عظیمی دارد میبینه همه اینها براش راحت، اصلا شیرینه. لذا نگاهش به این است که اگر این سختی ها با اون غایت نگاه بشه، این سختی ها سخت نیست، سختی ها شیرینه. لذا اگر یه موقع هیچ سختی نکشه براش تعجب آور میشه. یه فرهنگیست داره این حالت رو که انسان رو از عادتهاش
بله
دور میکنه،
فاصله میکنه.
این جدا شدن از عادتها و تمسخر به زندگی مادی که آدم خودش از حال زندگی عادی مادی که ممکن بود مبتلا شده باشد از او بدش میاد، احساس میکنه یه شوق دیگری اینجا پیدا میکنه،
بله.
حال دیگر، احساس میکنه انسان تر است اینجا، احساس میکنه اینجا یه حال دیگری دارد، اینجا اوج داره. دقت بکنید این عصای موساس اربعین که هر کسی تو اینجا قرار میگیره مثل سحره فرعون که از اون فرهنگ رفاه‌زدگی مادیگرایی جدا شدن و ایمان آوردن،
بله.
لذا ما تو اربعین هر باری که میریم، هر باری که افراد میرن، یه ایمان بالاتری براشون ایجاد میشه، یه بریدن بالاتری نسبت به اون چه که رفاه و ماده و همه تبلیغاتیست که برای ما و اطراف ما داره شکل میگیره. نمیگیم انسان نباید در رفاه باشد، نمیگیم انسان نباید در، اما اگر انسان رفاه زده شد، انسان به طوری شد که غرق نگاه مادی شد، این انسان از انسانیتش منسلخ شده. رفاه و ماد اون چی که اطراف انسان هست یه وسیله میشه برای حرکت انسان، اما اگر غایت شد
اون وقتی که
اون فریبه،
کار خراب
است. اون فریبه، فریب این است که رفاه رو غایت نشون بده،
بله.
و الا دنیا برای مؤمن خدای سبحان جای در حقیقت رفاه قرار داده، اما نه مقصد و مقصودش دنیا باشه،
بله.
لذا اربعین داره میره این فرهنگ رو از ما جدا بکنه، این فریبی رو که با تبلیغات و با در حقیقت انواع کارها جا انداختن تو دل ما از ما بگیره.
این رو خلاصه
این نگاه که آدم بره اونجا خرج بکند، زحمت بکشد، کیف میکنه، حال پیدا میکند، با امامش حش پیدا کنه. لذا بعضی از جنرال های به اصطلاح مستکبر یه حرفی زده بودن چند سال پیش، خیلی حرف در گفته بود، جریان اربعین اژدهای سیاست، اژدهای سیاه، چون حال مردم در اونجا حال عزاداری برای امام حسین هم هست، لباس ها لباس سیاه به عنوان عزادار هم هست،
بله.
گفتون یه اژدهای سیاهیست که داره میاد و میبلعه فرهنگ هایی که ما اینقدر روش سرمایه گذاشتیم. لذا ترس اونها از جریان اربعین مال فقط یه تجمع نیست،
بله.
مال اقامه دینیست،
بله.
که اون اقامه دین یه نشاط و جاذبه ایجاد میکند، یه جاذبه که از اون منهای موهوم انسان گسسته میشه، میره به سمت من مطلق که امام است،
بله.
که او همراهی و به سوی خدا رفتن است. این نگاه رو اگر تو اربعین
داشته باشیم
و احساس بکنیم یه قلبی است که میخواد این قلب به کار بیفته و خون رو در سراسر اعضا و جواره و رگهای عالم انسانی پمپاژ بکند و بدمد
تا
همه زنده بشن،
انشالله.
باور دارید که جریان اربعین،
بله.
حیات جدیدی رو به عالم افاضه میکنند که این حیات روز به روز رو به توسعه است. لذا دشمنان ما روز به روز اون به اصطلاح حرکت هاشون در مقابل اربعین قطعا بیشتر و بیشتر خواهد شد.
بتنه.
البته مؤمنان هر چقدر حواسشون جمع باشه حتما بهره میبرن. یه نکته عملی هم توصیه میکنم، با توجه به این که بالاخره جمعیت زیادی در این اربعین شرکت میکنن، موکب های فراوانی هم هست، مبیت ها و خانه هایی که برای استراحت مؤمنان هم عراقی هایی که اونجا هستن مؤمنان عراقی فراهم میکنند، دوستان وقتی که میرن رعایت همه شرایط رو در میهمانی بکنن. بله. و نسبت به صاحب خانه ها رعایت این که طول ندن، خواسته هایی نداشته باشن، همین ها هم اونها با کمال میل پذیرایی میکنن، شما هم کاملا ادب میهمانی رو در این که رعایت صاحب خانه رو بکنید. اونها هم بالاخره خانه شون اونجاست، طولانی موندن صلاح نیست، رعایت بکنن. اینم از این طرف عنوان یه توصیه عملی که رابطه های محبتی از دو طرف انشاءالله روز به روز بیشتر بشه و مرزهای جغرافیایی در اینی که محفوظ است و خوب است، در این حال نسبت به یه امر عالی تری که اون مرز ایمانی است، نسبت به امر ایمانی مرزهای جغرافیایی محو میشن. درست. و لذا عالم ایمانی خودش رو نشون میده که اونم یه مرز بالاتری است که اون مرز ایمانی وقتی نشون داد، مرزهای اخوت شدید میشه، رابطه های برادری قوی میشه و دشمن از این میترسه.
درسته. و همینه که دست و پا میزنه، گاهی حرکتی بکنه، یه
اختلاف
یه آتیش روشن کنه که منجر به اختلاف بشه. ولی خب
الحمدلله خدای سبحانم از اون طرف این استحکام روابط بین مؤمنین رو تشدید میکنه. لذا جریان اربعین روز به روز نزدیکتر شدن به جریان ظهوره. هر کدام از ما در این جریان نقشی داشته باشیم، فعالیتی داشته باشیم، چه اونهایی که زائرن، چه اونهایی که خادمن، چه اونهایی که اینجا پشتیبانی میکنن زائرین رو، چه اونهایی که اینجا میشینن فکر میکنن چه کنیم این جریان مستحکم تر بشه از این، چه اونهایی که اینجا نتونستن برن اما دلشون رو راهی کردن، چه اونهایی که ایامشون رو اربعینی قرار دادن، اگر نتونستن هم برن حالشون رو حال اربعینی قرار دادن، که این اتصال دلها و ارتباط حالات حرکت به سوی امام گستردگیش فقط در مسیر حرکت به سوی کربلا نباشه، بلکه هر کسی هر جایی که هست احساس کنه که دلش در حال حرکت به سوی کربلا و امام هست انشاءالله.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. من این چند لحظه آخر با اجازه شما هم میشنیدم، هم به جمله اون خارجی که فرمودید گفته که آره اجدهای سی داشتم، فکر میگم که چه تعبیری، همون تلقف و مایعف کن.
بله دیگه، این اجدها
تو بیان خود بله. دشمن ما هم میاد و واقعا تو با لکم و حسن و معاب اونایی که رفتید، حالا میبینید یا نمیبینید تصویر رو، و خوش به حال اونایی که هستید و جسمتون در اینجاست اما وجودتون، روانتون الان در فاصله نزدیکی مثلا کربلاست، در مسیر نجف به کربلاست، الهی که همه تون رو کربلا زیارت بکنیم. خب حاج آقای عابدینی، یه جورایی پیوند خورد دیگه
این اصحاب موسی و اجدها که اصحاب اجدها شد و افک رو بلعید، اینجا هم خلاصه اصحا ایشالله اجدها میشه و این اصحای امام زمان است ایشالله که اصحای مهدوی است که ایشالله افک آخر الزمانی رو با نگاه به امام حسین علیه السلام و جریان حسینی انشاءالله این افق رو الهی باطل میکنن و قدرت و قوت ایمان انشاءالله در عالم ظاهر میشه. زیباییش این است که حرکت امام حسین علیه السلام حرکت کاروانی بود، یعنی حرکت امام حسین علیه السلام از مدینه به کربلا کاروانی بود، یه حرکتی که زن و بچه و بزرگ و کوچک و همین ها تو اون حرکت بودن. این جلوه اسلام رو خوب آشکار کرد، همه الگو دارن تو اونجا. جریان کربلا هم اربعین هم یه حرکت کاروانی است و زیبایی این حرکت این است که ما داریم همون حرکت رو حالا با این عظمت اجابت کردیم که یا لیتنا کنا معک فنفوز و معک، که انشاءالله این حرکت کاروانی روز به روز اتحاد بین مؤمنین رو محکمتر و مستقر
انشاءالله. اصلا خود همین پیاده روی اربعین اونایی که تجربه شو دارن میدونن یه جلوه بسیار پررنگ از رفاقت هاست، ازدیاد محبت هاست، دوستی هاست، گذشت، ایثار. منی که تو خونه دقیقه کوله رو حاضر نیستم خاموش کنم اما اونجا عرق میریزم، گرما میخورم، تشنگی تحمل میکنم، جای تنگ و کم و مثلا تحمل میکنم و هر غذایی باشه با اشتها میل میکنم، به عراقی ها احترام میگذارم، عراقی ها به من احترام میگذارم و این جامعه ایمانی است که انشاءالله تجلیه به قول شما ظهور رو تو ذهنمون تداعی میکنه. خب آقا بریم سراغ بحث تربیتی سیره حضرت موسی.
در محضر حضرت موسی و هارون علی نبینا و آله و علیهم السلام هستیم که سلام علی موسی و هارون و اذن میگیریم از این دو بزرگوار که اجازه بدن بر آیاتی که در قرآن وارد شده در مورد این دو بزرگوار در مسئله ما پیگیر باشیم و استفاده بکنیم و اونها هم توجه و عنایت بکنن. در محضر آیات سوره طه بودیم که در سوره طه به این دسته از آیات رسیدیم که بعد از اینکه موسی علیه السلام از کوه طور برگشت مواجه شد با گوساله پرستی قوم که سامری این کارو کرده بود. یک گفتگو موسی علیه السلام با قومش داشت که اونها رو مخاطب قرار داد که چرا. یک گفتگو با حضرت هارون داشت که تو رهبری چه کردی که این جریان به اینجا کشید که این بحث دوم بود. یک گفتگو با سامری دارد که تو چرا این کار کردی. الان نوبت گفتگو به سامری رسیده که از آیات 95 به بعد سوره طه در محضر این آیات هستیم. قال فما بسم الله الرحمن الرحیم قال فما خطبک یا سامری این کار تو چی بود؟ ما خطبک خطب به یه کار مهم این مأموریت کار مهم این کاری که تو انجام دادی که مردم مؤمن موحد رو گوساله پرست کردی چجوری این کار کردی؟ انگیزه تو چی بود؟ برای این کار انگیزت چی بود؟ ما خطبک فما خطبک یا سامری. اولا این نکته رو توجه بکنیم که یه نکته دقیق این است. ما ببینید تو جریان قوم موسی علیه السلام یه فرعون داریم،
خب
یه قارون داریم،
بله
یه سامری داریم، البته یه به اصطلاح هامان هم داریم که وزیر فرعون بوده و اون هم این چهار نفر نقش های کلیدی انحراف رو در بنی اسرائیل و جریان حاکمیت فرعونی داشته. عجیب این است که جریان فرعون و هامان با غرق تو قرآن به اصطلاح پایان پیدا میکنند.
درسته
که حالا مفصل اینم گفتیم که چرا غرق، اونجا مفصل گفتیم. جریان قارون با خسف و فرو رفتن در زمین محقق میشه، پایان پیدا میکنند. جریان سامری هم عجیب است و جریان مهمی است که این هم حالا در پی این آیات به این نتیجه میرسیم که سه جریان انحرافی اساسی که فرعون بود و قارون بود و قارون از درون خود قوم موسی بود، سامری هم از درون است، فرعون بیرون بود و سامری، سه پایان عجیب پیدا میکنن این هر سه سرنوشت. کمتر در قومی داریم که سه سرگذشت عظیم توی یه قوم نسبت مثلا به سه دسته ایجاد بشه. شاید این جزء منحصر نسبت به حضرت موسی علیه السلام است. اما هر سه عنوان فرعون و قارون و سامری در اینی که سه شخص بودن سه عنوان هم هستن، سه جریان هم هستن. یعنی اینجوری نیستش که یه تاریخ باشد فقط، بلکه یک جریان تاریخی است. لذا جریان فرعون دائما امکان پذیر است. حالا تو نظام فرعون یه موقع برای یه مملکت مثلا عظیمی مثل قسمت‌های آفریقا و مثلا قسمت‌های مرکزی اینها سلطه پیدا کرده بوده، یه کسی ممکنه درون خودش فرعون باشد ولی فرعون است. یه کسی قارون تو قوم موسی علیه السلام بود و اون ثروت اندوزی و فخر فروشی و پر کردن چشم‌های دیگران، جلوه‌گری و اون در حقیقت رزمایش و آرایش پول پرستی رو به میدان آوردن اون انجام دادش، اما سرگذشتش به خسف، یعنی همون زمینی که این روش افتخار میکرد فرو بردش و فرعون همون قدرتی که آب نهر به اصطلاح نیل رو مرکز قدرتش که تجریم تحتی در قرآن میگه من به عنوانی که ببینید نیل از زیر پای من عبور میکنه در آب غرق شد، همونی که افتخار میکرد بهش. و جریان سامری که در روابط اجتماعی تونسته بود یه رابطه های قوی اجتماعی ایجاد کند که حتی در مقابل هارون سلام الله علیه که یک خطیب برجسته و سخنور و مهربان بود و مردم بهش علاقه زیاد داشتن، تونست این به اصطلاح با ترفندهای هنری خودش و هنرنمایی خودش توانست دلها رو به سوی خودش جذب کنه و هنرش رو سبب فریب دلها قرار داد. او وقت مبتلا میشه به یه عذابی که عذابش مردن نیست، از مردن به مراتب سنگین تره. یعنی مردن فرعون و مردن قارون با همه اون فسادهایی که کرده بودند ساده تر بود از مردن سامری. ببینید چقدر نشون میده کاری که سامری در درون مؤمنین و بین مؤمنین کرد، این کار سخت تر بود برای اهل ایمان و فشارش بیشتر بود از کاری که قارون انجام داد و از کاری که فرعون انجام داد با همه ظلم و ستمهایی که داشته.
یعنی این کار آسیب زننده تر به جامعه
تر بود، به طوری که جامعه مؤمنین رو از هم پاشید.
بله،
فرعون هر چی کاری که میکرد مرز بین ایمان و کفر پررنگ تر میشد. قارون هر کاری که میکرد ثروتمندان به او افتخار میکردن، دل اگر اهل ایمان فقیر هم به سوی او میرفت از روی ناچاری بود، اما کاری که سامری کرد دلهای مؤمنان رو از ایمان خالی کرد. یعنی تو مرتبه اعتقاد اینها رو تغییر درشون ایجاد کرد. لذا عذابی که برای سامری آمد یک عذاب بی سابقه است که مبتلا شد به یه عذابی که نه هیچ کسی میتونست به او نزدیک بشه نه او میتونست به کسی نزدیک بشه. تعبیر لامساس در قرآن که هیچ امکان ارتباط نداشت، حتی وحوش بیابان با هم ارتباطشون از نوع خودشون هست.
بله،
وحوش بیابان درسته در جایی که مردم هستن نمیان دورند، اما خودشون با هم دیگه انس دارن، با هم انس دارن، زندگی دارن، خانواده دارن در اونجا. اما این نه، این حتی هیچ در حقیقت انسانی نزدیکترین افرادش هم امکان ارتباط باهاشو نداشت، مبتلا شد حالا به مریضی جسمی یا روحی که ایشالله بعد توضیح میدیم. اینجا موسی کریم سوال میکند فما خطبک یا سامری، چرا این کار کردی، انگیزت چی بود؟ قال بصرت بما لم یبصروا به، من چیزی دیدم که دیگران ندیدم، یک بصیرتی پیدا کردم، یه چیزی. چون بصرت به بصورتو دیدن با چشم نیست، که جمع این بصورتو ابصار نیست.
آها،
یک بصیرت داریم ما.
بله،
یک بصر داریم که جمعش ابصاره، یک بصیرت داریم که بصائر جمعش. این از سنخ بصیرت. آها، که بصورتو به ما لم یبصرو به، دیگران این بصیرتو پیدا نکردن، دیگران این رو ندیدن.
این بصورتو به معنای رأیتو نیست،
رأیتو نیست، بلکه به معنای اون بصیرته.
بله،
من تو نظام به صلاح وجودی توی در حقیقت اون دقت‌ها و بصیرت‌ها به بصیرتی رسیدم که دیگران این بصیرت رو ندیدن. لم یبصروا به فقبضت قبضتا من اثر الرسول، تو اون نگاه و معرفت و بصیرتی که پیدا کردم، قبضت قبضتا من اثر الرسول، از جای پای رسول من بهره گرفتم و قبضه ای گرفتم. که قبضت قبضتا نمیخواد بگه مثلا یه مشت فقط برداشتم، این قبضتو گرفتنه، قبضتو قبضتن نوعی از گرفتن، قبضتو قبضتن من اثر رسول، از جای پا. حالا عرض میکنیم که این جای پا چیه، رسول کیه، جای پا چیه، اینا رو اول اصل مسئله رو آیه رو. قبضتو قبضتن من اثر رسول، گرفتم اون رو، فنبذتها، در این گوساله‌ای که ساختم از طلا اون اثر رو در اون هم ریختم، قرار دادم. کذا و کذالک سولت لی نفسی، نفس من این تصویر رو ایجاد کرد. سه قول در این مسئله هست. یه قول این است که وقتی که جریان فرعونیان میخواستن غرقشن، جبریل سلام الله علیه اونجا حاضر بود و او در حقیقت این کار رو ایجاد کرد که اینا بیان تو دریا. ترسیده بودن شاید نیان، اما دلشون رو محکم کرد که بیان. خب، حالا اون توضیح هم داره، من دیگه اوناشو نمیخوام. که این دید اونجا جبریل رو که بر مرکبی سوار است، که جای پای جبرئیل، هر مرکب جبرئیل هر کجا که گذاشته میشد اونجا در حقیقت حیات پیدا میکرد. این از جای پای مرکب جبرئیل یک در حقیقت قبضه و مقداری خاک رو برداشت که این رو داشت و از این در حقیقت به این کلی در حقیقت افتخار و مباهات میکرد. و وقتی گوساله پرستی رو اون گوساله رو ساخت، از این خاک در اون گوساله قرار داد که مشهور مفسرین این است که این خاک رو که قرار داد باعث شد که اون صدا در گوساله
ایجاد
بشود. این یه نکته که حالا فعلا داریم در همین عبور.
بله.
نکته دیگر این است که بعضی گفتن که قبضت و قبضتن من اثر رسول، یعنی این که از دین موسی من بصیرتی پیدا کردم که تونستم سلطه‌ای داشته باشم به احکام دینی و معارف دینی موسی. رسول رو اینجا موسی می، اونجا رسول رو جبرئیل گرفتن.
بله.
اینجا رسول رو که میگیرن موسی علیه السلام. بله. قبضت و قبضتن من اثر رسول، از دین موسی من، از دین موسی احکام و اون مسائل و اخلاق اعتقادات رو گرفتم. قبضت و قبضتن من اثر رسول، اینو گرفتم که اثر رسول بود و اون رو فنبزد، او رو قاطی کردم با اون چیزی که هوای نفسم بود، قرار دادم او رو مخلوط کردم، التقاط ایجاد کردم، از خود دین گرفتم و التقاط ایجاد کردم، چیزی خارج از دین نیاوردم. ببینید اینجایی که از خود دین انحراف ایجاد بشه تأثیرگذارتره، چون مردم به دین موسی اعتقاد پیدا کردن، تفسیر دین موسی رو بر اساس میلش کرد، احکام دین موسی رو بر اساس میلش کرد. حالا تو آیات هم بد دارد که گفت اصلا موسی همینا رو میخواسته بگه، بر اساس همون گوساله پرستی دنبال خدا موسی همین گوساله رو میخواست، موسی یادش رفت، نسیه رفت، میقات و تور، این رو میخواست، این رو گم کرده بود، گم کرده موسی اینه. ببینید خود دین رو آورد، نیومد بگه من این جدایی دارم. خطرناکترین کاری که سامری کرد، لذا عذاب، این عذابی است که غیر قابل
سخت.
قارون نیومد دین موسی رو تحریف بکنه، قارون میخواست مردم رو از دین موسی جدا کنه با مادیگرایی، فرعون میخواست مردم رو از موسی جدا کند با قدرت نمایی، اما سامری کاری که کرد مردم رو دینشون رو دین دیگری جلوه داد، دین موسی رو درش انحراف ایجاد کرد و تو او بدعت گذاری کرد و گفت این دین موسی است، حتی نگفت این دین غیر موسی است، تفسیر غلط از دین کرد و لذا این خطرناکتره. این به سرعت تونست دل صدها هزار نفر رو چکار بکنه؟ به سوی خودش
جلب
بکنه، که این چند صد هزار نفری که به سمت این، از 600 هزار نفر اینا جلب شدن به سمت این، با این در حقیقت ترفند بود. لذا اونجا دارد که پس اینم توجیه دوم. توجیه سوم این است که اینا مفسرین فرمودن رسول رو موسی علیه السلام میگیره، ولی اثر رسول رو اون طلاها و اوزاری که من زینت القوم بود که به دستور موسی وقتی که فرعونیا غرق شدن و در بسا دریا این بسا بعضی بسا لوازم اینا به ساحل افتاد، به قوم گفت اینا رو جمع کنید، چون به امر موسی بود گفتن این اثر رسول است که این رو گرفت و این رو در حقیقت از همون بهره و امر موسی اینا رو گرفتن و لذا او رو گوساله کردن، که این ستا رو مرحوم علامه طباطبایی در المیزان ذکر میکنن و هر کدوم رو براشون توجیهاتی و نقدهایی دارن که الان ما دیگه خیلی نمیخوایم این مسئله رو مفصل نگاه بکنیم، اما همین مقدار.
بله.
که بصر تو به ما لم یبصرو به، من یه چیزی دیدم، در هر کدوم از اینا بصر تو یه معنا پیدا می‌کنه.
بله.
ولی تو اولی میشه دیدن جبرئیل و جای پای او.
بله.
تو دومی میشه دیدن احکام دین موسی علیه السلام.
بله.
که این نگاه دیدن احکام دین موسی، این به نظر میاد جزء خطرناک‌ترین مسائلی باشه که دین رو به اصطلاح التقاطی کرد. بعد دنبالش می‌فرماید که قبضت و قبضتن من اثر رسول، من از اون اثر گرفتم، فنبذتها، ای رو قرار دادم، نبذتها، ای رو ریختم.
خوب.
که حالا اگر احکام دین باشه مسائل چه، همین رو گرفتم، التقاط ایجاد کردم، انحراف ایجاد کردم. و کذالک سولت لی نفسی، نفس من تصویر، یه بحث خیلی مهمه. ببینید اساس انسان این است که انسان بر اساس طهارت قرار میشه، خدای سبحان به نفس انسان و نفس و ما سواها قسم کرده، به نفس انسان و ما سواها، اونی که اینو تسویه کرد و خلق کرد. لذا اساس نفسی که خدا بهش قسم میخوره، طاهره که خدا بهش قسم میخوره، مخلوق الهیست. الهمها فجورها
و
تقواها، این در حقیقت میشناس خوب و بدش رو. اما جایی میرسد که انسانی که طاهرن خلق شده، انسانی که الهام فجور و تقوا بهش شده، کم کم تو مسیر زندگی میرسه به یه جاهایی که نفسش تسویل براش میگه. تسویل یعنی این که میاد یه زشتی رو زیبا نشون میده براش، که این زشتی رو که این مایل نبوده، تردش میخواسته بکنه، میاد این رو جای اون چیزی که مطلوب اینه، یه مطلوبی دارد،
بله،
اون مطلوبش رو تزیین میکنه، بد رو به صورت مطلوب این جلوه میده، و این چون دنبال اون مطلوب بود، این بدی رو که زرورق پیچیده شده و زیبا شده رو این رو میگیره. این تو مراحل ابتدایی انحرافه که تصویر ایجاد میشه. وقتی تصویر ایجاد شد، انسان قلبش کم کم به سمت این تصویر، به این در حقیقت زشت عادت میکند، اون زشتی که زیبا جلوه میکرد،
بله،
به جایی میرسد که دیگه لزومی نداره به این زشت و زیبا نشون بدی، اصلا زشت و زشت و دوست داره، جانش به زشت انس میگیرد.
یعنی تصویر اتفاق افتاده و این دیگه از اون مرحله رد شده،
لذا اونجا که میشه، میشه امارتون به سو. پس نفس اول در مقام تصویر است تا زشت و زیبا نشون بده، تا این بپذیرد، و الا جان انسان چون طاهره نمیپذیرد. انسان از ابتدا دنبال بد نمیره، از بد متنفره، لذا نفس انسان یکی از مرات نفس انسان این است که چیکار بکنه، نفس مسبله، که این زشت و زیبا نشون بده برای این خود انسان ها، کسی دیگری نیست، کسی از بیرون نیست، اما خودش این کار رو ابتدا میفهمه که این بده ها، ابتدا میفهمه یه جایش اخته، اما دلش نمیخواد، چون میل داره، چون در حقیقت توجه نمیکنه، کم کم این تصویر جلو میره، جلو میره، به جایی میرسد که نفس میشه امارتون به سو. وقتی شد امارتون به سو، یعنی دیگه این تحت حاکمیت قرار گرفت، میبینه بده، میخوادش، دوست داره همین بدی رو، به جایی میرسد انسان بدی در حقیقت براش زیبا میشه، نه اینکه بخوای زیبا نشون بدی، اصلا بدی رو دوست داره. اگر رسید به این جایی که نفس اماره به سو شد، اینجا دیگه جای نجات کم میشه. لذا تا وقتی که سولت هست، تصویل هست، جای نجات. لذا برادران یوسف گفتش، اونجا حضرت یعقوب بهشون گفت شما نفس شما تصویل کرد برای شما تا بگید در حقیقت گرگ خورده این رو، و اونجا تصویل بود. اونجا اینجا هم این سامری ادعاش این است که کذالک سولت لی نفسی، نفس من تصویل کرد، من نمیخواستم اینجوری بشه، ولی این تصویر پیش آمد ابتداعا تا به اینجا رسید که گوساله پرستی رو رایج کردم. دنبالش حضرت موسی علیه السلام فرمودن قاله، تا توضیح رو خواست، موسی علیه السلام نیامد یک بار سامری رو محکوم کنه، ازش توضیح خواست، تو بگ چه علت این کار کردی، توجیه و توضیح سامری مقدار جرمش رو آشکار میکند، نگذاش متهم بدون در حقیقت بیان محکوم بشه، ازش توضیح خواست که تو متهمی برای این گوساله پرستی عظیمی که ایجاد کردی، چرا این کار کردی، توضیح داد، دید نه خودش جرمشو قرار قبول کرده که بسور تو به مالم یب سروبه، و در حقیقت کذالک سولت لی نفسی قال فذهب، حالا که اینجوریه پس در حقیقت فذهب فان لک فی الحیات ان تقول لا مساس، تو مبتلای به مریضی میشوی که امکان ارتباط با هیچ کسی رو نداری. حالا انشالله اگر این ادامش که دنبال بحث داره، اگر توفیقی بود در جلسات
انشالله، حتما انشالله، چون بس جدایی از این که قصه قرآنی شیرینی است که معرفت به ما افزوده میکنه، چون قابل تکراره، یعنی من ممکنه تو همین موضع قرار بگیرم، من ممکنه دوچار تصویل بشم،
حتی خود امیرالمومنین علیه السلام داره که مثلا سامری این امت این است، مثلا اسمی بره، یعنی نشون میده که سامری جریانه،
جریان میتونه باشه دیگه، حالا اباحه و تساهل و تسامح و همین چیزایی که ما داریم باش بازی میکنیم، همینا یه وقت به همین جاها میرسونات، ولذا این بس میتونه خیلی به ماها کمک کنه.
امیرالمومنین اسلام استاد ابو موسی اشعری، وقتی که ابو موسی اشعری حاکم کوفه بود و امیرالمومنین برای جنگ جمل لشکر کشی میکنه، ابو موسی لاقطار رو پیش کشید،
بله،
که جنگ نه، خوشدار نه، آره. امیرالمومنین علیه السلام فرمود این سامری این امت، اون آره. لامساس مبتلا شد، این به لاقطار، لذا ابو موسی اشعری در حقیقت سامری امت ماست. ببینید یکی از مظاهرش اونجا، و منحصرم بر اون نیست، و در هر موردی حالا خود این تحلیل پیدا میکند که چطور ابو موسی میشه سامری این امت.
پس یاد خواهیم گرفت ادامش رو هم از شما. ممنونم آقای علامت. دوستان خوب و وفادار برنامه سمت خدا، برای مشارکت در کمک به تسهیل زیارت زائرین اربعین، برای اینکه هزینه های زائرین اربعین ابو عبدالله الحسین علیه السلام رو برنامه سمت خدا یه بخش هایش رو خلاصه دوست داره کمک بکنه. از مسیر کمک های شما عزیزان راه های مختلفی براش هست که توی فضای مجازی، کانال برنامه در ایتا، صفحات اختصاصی برنامه و اینها اطلاع رسانی میشه. و اما قرآن رو در محضرش هستیم، صفحه 61 سوره مبارکه آل عمران آیات 85 تا آیه 91 رو تلاوت خواهیم کرد و خواهیم شد. 84 تا 91 رو عذرخواهی میکنم. برمیگردیم خدمت شما عزیزان به اتفاق حاج آقای عابدینی عزیز.
به دنباله بحث شما اگر اجازه بدید من این رو اضافه بکنم که بله. این کاری که سمت خدا داره انجام میده که 1313 تا بله. نوجوان رو برای اربعین به اصطلاح برای
تقبل کرد و خلاص کاراش شد و اینها و اعزام کرد،
همه هزینه‌شون رو پرداخت بکنن. این نوجوان بودن یه نقش عظیمی داره که وقتی در این قلب این محبت جا گرفت، سالیان طولانی به عنوان یک اثر جاری است.
بله.
حالا این بعد زندگی تشکیل میده، فرزنددار میشه، لذا کسی که این کار انجام میده داره یک جریان عظیمی رو کمک میکنه تا تثبیت بشه. این توجه به این که سرمایه گذاری تو این و تو اینجا در حقیقت کمک کردن ویژه است و ارزشمند.
بله. و حالا که حرف به اینجا رسید، جمله قبل از تلاوت قرآنمون این باشه: اونایی که از مسیر سمت خدا به مدد خیرین و لطف امام حسین رفتید کربلا، میبینید یا به گوشتون میرسونن بعدن، نایب زیاره ما هستید. خیلی ممنون ازتون. انشالله که اگه رفتند و تو مسیر هستند و اینها، زیارت مقبول و دست پر برگردند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ قبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ثواب تلاوت آیاتی که الان شنیدیم و خواندیم تقدیم به شهدای کربلا. آجا یابدینی با شما هستیم دقایق پایانی.
بحثی که در رابطه با سامری بیان شد دنبالش در حقیقت این لامساس که آمد در سوره طه می‌فرماید که فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لامساس و ان لک موعدا لن تخلفه بنظر الی الهک الهک الذی. خیلی زیباست، دو تا جرم رو و عذاب رو برای سامری قرار داد.
بله،
یکی اینکه در دنیا مبتلا به یه مریضی عظیم شد که امکان ارتباطش با همه قطع میشه، یکی اینکه آخرتش به یک وعده غیر قابل تخلف در عذاب وعده داده شد و عید داده شد. یه نکته دیگرش هست که اون چی که دل بسته بود به این گوساله‌ای که از طلا ساخته بود، اون رو هم موسی کلیم آتش زد لنحرقنه ولننصفنه، تکه تکه و پودرش کرد و براده برادش کرد و او رو در حقیقت برباد داد جلو چشمه. یعنی تمام اون معبودش رو و معشوقش رو و اون چیزی که دل بسته بود که عکوف داشت براش و التزام داشت براش، اینا تعبیرات قرآنی، اینو برباد داد تا نشون بده یه حرکت فرهنگیه، غلطی که بدعتی که داره آشکار میشه باید برخوردها باش برخورد خیلی تندی باشه. لذا اگه این برخورد به این تندی نبود و اون مرکز و محور عبودیت که گوساله بود
نابود نمیشد،
هرچند طلا بود میشد بگه طلا رو آب کنیم دوباره، نه، این جوری بود که اثرش باقی مون. میگه این طلا رو هم برباد بدید، آتش بزنید بعد ببینید اینا خیلی اثر تربیتی داره. حالا ان شاءالله بیشتر از این
یه مفاهیم الان تو ذهن تداعی میشه. اتفاقاتی که امروزه مثلا داره میفته، فلسفه دستور شرع مبین اسلام یا مثلا تصمیم بزرگان برای اینکه باید این امها بشه،
بله،
باید این منهدم بشه.
بله، این خیلی آثاری داره ان شاءالله بعد از این.
تشکر میکنم آقا یابدینی، ان شاءالله کربلا ببینیمتون
ان شاءالله.
ممنونم،
توفیق داشته،
زنده باشی،
خداحافظ شما.
خیلی متشکرم از حسن توجهتون آقایان و بانوان، دوستداران ابو عبدالله الحسین سلام الله علیه، به برنامه سمت خدای امروز. عمری باشه و سعادت. فردا اینجا با حاجی آقای نظافت عزیز خدمت شما خواهیم رسید و آخر برنامه امروزمون رو هم متصل میکنیم به خیلی عظیم زائران اربعین و ما هم نفس با اونها میشیم. السلام علیک یا ابا عبدالله.
أبداً ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب
حسين 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 شهيدا حسين 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 غريب.